قسمت 4، کووید 19. اثر کرونا بر اقتصاد چیه؟ روبروی خونمون به کیک فروشی کوچک هست که کارش حرف نداره. کیکاش انقدر خوشمزه است که جلوی مغازه همیشه صفه. حداقل چند ساعتی هم طول میکشه نوبت آدم بشه. هر روز که از خواب پا میشدم با حسرت از پنجره اتاقم به کیک فروش نگاه میکردم و خدا خدا میکردم که یه روزی خلوت بشه. توی این گیرودار کرونا به آرزوم رسیدم و برای اولین بار دیدم که خبری از صف نیست. اینجوری شد که دویدم سمت مغازه و عوض چند ساعت سر چند دقیقه هرچی میخواستم سفارش دادم و بردم. معلوم بود که دیگه بر جنس کیک فروشی از مشتری خبری نیست. اقتصاددانا به این پدیده میگن شوک تقاضا. خودمونم میتونیم حس کنیم که داریم کمتر و کمتر چیزی میخریم. فردای همون روز خوشون پاشدم رفتم تا بازم از همون کیک ها بگیرم. این سری یه چند ساعتی معطل شدم متاسفانه. خب علتو که پرسیدم گفتن نصف کارگرای کیک فروشی از ترس مرخصی گرفتن و دیگه ازشون خبری نیست. این هم میشه شوکه ارزه. وقتی اقتصاد به خاطر کم شدن عوامل تولیدش دیگه نمیتونه مثل قبل جنس تولید کنه. به مغازه کیک فروشی هم شوکه ارزه وارد شده و هم شوکه تقاضا. به اقتصاد کشور ما و دنیا هم همینطور. مسئله بدتر اینه که اگه کل آدم‌ها و بنگاه‌های یک اقتصاد با هم شروع به کمتر خرج کردن بکنن، نهایتاً درآمد همه پایین‌تر میاد. چون هرچی نباشه، خرج کردن‌های ما درآمد یکی دیگه است و درآمد ما خرج کردن‌های یکی دیگه. مثلا همین کیک فروشی که دیگه مشتری و تولید نداره، خب نمیتونه اجارش رو بده. صاحب ملک هم که الان درآمد اجاره رو نداره، نمیتونه اونقدر سیب بخره و میوه فروشی هم فروشش کم میشه و همین جوری دونه دونه میره تا برسه به پولی که قرار بوده بقیه خرج کنن و بیاد توی جیب من و شما. ولی خب نمیاد. پولی که ما خرج میکنیم درآمد کیک فروشه و خرجی که کیک فروش میکنه درآمد ما یا مشتری های ما. حالا که کیک فروش نمیتونه پولش به ساب ملک رو بده، دودش توی چشم همه میره. از خودش شروع میشه و میرسه به جیب مشتری های ما، آخرم که خودمون. حالا فرض کنیم که توی همون قدم اول کیک فروشی بتونه از بانک با بهره کم وام بگیره و خورد خورد توی یک سال پول بانک رو پس بده. کیک فروشی که الان پول داره، پول ساب ملک رو میده و اون چرخه مخرب از همون اول متوقف میشه. و شرایط حالا دیگه اونقدر هم خراب نیست. اینه که همه دولت ها دارن پول قرض گرفتن رو آسون تر میکنن. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره وجوهاتش رو به 0 تا 25% رسونده. اینجوری پول قرض کردن از بانک ها راحت تر و کم هزینه تر میشه. ولی خب این کار برای جلوگیری از سقوط اقتصاد کافی نبود. برای همین دولت آمریکا رو آورده به کمک نقدی کردن. حدوداً هر خانواده از طبقه متوسط $1,200 و هر بچه $500 از دولت میگیره. دولت خودمون هم به پشتوانه یارانه‌ها وام میده و داره تلاشش رو میکنه اقتصاد رو زنده نگه داره. احتمالاً در جریانه. شنیدید قیمت نفت رسیده به حدود $20؟ دولت ما درآمدش از فروش نفت و تحریم ها به اندازه کافی برای دولت مشکل ایجاد می کردن. الان هم به خاطر کاهش تقاضای نفت جهان بر اثر کرونا و هم به خاطر اختلاف عربستان و روسیه سر تولید، قیمت نفت شدیداً کاهش پیدا کرده. پس دولت اگر فروشی هم داشته باشه دیگه اونقدر درآمد نداره. بیشتر باید چشممون به خودمون باشه. این فقط دولت ها نیستن که میتونن کمک کنن. توی این شرایط ما هم باید سعی کنیم به همدیگه کمک برسونیم. سعی کنیم مهربون باشیم. اگه پولی داریم که داره خاک میخوره از قرض دادنش نترسیم و خب هوای همدیگه رو خیلی بیشتر داشته باشیم. شاید بگین که پول خاصی ندارید و حس میکنید نمیتونید کمک زیادی به جامعه بکنید. بزرگترین کمک شما به کشور و اصلا جهان میتونه این باشه که دستتون رو 20 ثانیه بشورید و از خونه بیرون نرید تا افرادی کمتری آلوده بشن. و نهایتا وقتی کسی آلوده نشد به شرایط عادی برمیگردیم. اقتصاد یعنی زندگی. اگه ازتون بپرسن که از نظر اقتصادی قرنطینه بهتری آزادی رفت آمد، احتمالا میگید که آزادی رفت آمد. ولی خب اشتباه دارید میکنید. منم اشتباه میکردم. تا همین چند وقت پیش توی آمریکا قانون نبود که شرکت ها رو مجبور کنه خطرات محصولشون رو با برچسب هشدار بدن. مثلا ممکن بود یه کارگر ندونه کنار این ماده آتشساز و کبریت روشن کنه و صاف بره اون دنیا. موقع اجباری کردن برچسب هشدار، مسئولین مجبور به هزینه فایده شدن. تو آمریکا قانونی هست که میگه اگر هزینه یک قانون بیشتر از 100 میلیون دلار باشه، باید قبل تصویبش هزینه فایده بشه. چه زندگیمون هم همچین قانونی داشته باشیم خیلی خوب میشه. آدم عاقل موقع تصمیم گرفتن هزینه ها رو نسبت به فایده ها میسنجه. مثلا اگه بخواید یه ماشین بخرید، باید یه کاغذ بردارید و دو قسمتش کنید. یک سمت کل فایده های ماشین داشتن رو بنویسید و یک سمت دیگه کل هزینه هاش رو. فایده ماشین داشتن اینه که دیگه لازم نیست پول به تاکسیومترو بدید. ولی هزینه ماشین داشتن، پول بنزین، پارکینگ، معاینه فنی، بیمه، تعمیرات و استهلاک. جدا از اینها، پول اگه میذاشتین توی بانک یا بورس، روی پولتون خوب سود میگرفتین. این پولی که دیگه نمیتونین بگیرین هم یک هزینه دیگه است. حالا جمع پول همه هزینه‌ای که ماشینتون توی یک سال داره رو زیر یک سمت می‌نویسین، کل پولی که به تاکسی و مترو دادید رو سمت دیگه. اگه مبلغ پولی فایده بیشتر از هزینه ها شد، اون وقته که ماشین می‌خرید. شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی خیلی وقتها واقعاً می‌صرفه که آدم ماشین نخره. برگردیم به ماجرای تصویب قانون برچسب. فایده این قانون نجات جون آدم هاست. و هزینه‌اش هم زیاده، چون قرار کل محصولات تولیدی باشه. برای هزینه فایده کردن این همچین قانونی، باید جواب این سوال بی‌رحمانه رو بدونیم. جونه ی آدم دقیقاً چند؟ مثلا میشه حساب کنیم بگیم که خب این آقای یا خانم قرار بوده اینقدر برای خانوادش درآمد بیاره و الان که مرده نمیتونه. پس ارزشش قدر درآمدشه. اومدن و حساب کردن دیدن که هزینه برچسب زدن و کل تولیدات کشور بیشتر از درآمدی که آدم‌های فوت کرده قرار بوده در بیارن. و همین باعث شد که این قانون تصویب نشه. ریاضی هم پشت این تصویب نشدن می‌ایستاد. ولی خب مگه میشه جون آدم از چند که کاغذ و رنگ کمتر بیارزه؟ این سری دولت برای هزینه فایده کردن یک اقتصاددان ریسک و عدم اطمینان رو استخدام کرد و ازش پرسید که ولی جدی جونه آدم دقیقاً چند؟ توی روشی که امروز استفاده میشه ارزش جون آدم ها دقیق تر داره محاسبه میشه. خودتون رو در مقابل کارفرمای یک شغل پرخطر تصور کنید. تا وقتی که فکر کنید دستمزد پیشنهادی اونقدری نمیارزه که خودتون رو به خطر بندازید، عمرن اون شغل رو قبول کنید. پس کارفرما مجبور اونقدر دستمزد رو ببره بالا که شما فکر کنید این درآمد دیگه ارزش خطر کردن رو داره. پس بخش از دستمزد شامل ریسکی که میپذیرید هم هست و میشه بخش ریسک رو جدا کرد. اگه دوتا شغل که مهارت ثابتی میخوان ولی خطر متفاوتی دارن در نظر بگیریم، منطقا خب شغل پرخطرتر دستمزد بیشتری داره و این دستمزد بیشتر مربوط به احتمال مرگه. در طول یک بازه 45 ساله از هر 200 کارگر ساختمونی یکیشون به علت حادثه فوت میکنه. یعنی سالی 1/10000 احتمال مرگ بر اثر حادثه است و به ازای این ریسک هر کارگر ساختمونی سالی 1000 دلار بیشتر از کارگرهای مشاغل بی خطر دریافت میکنه. پس برای شخص فوت کرده باید $1000 رو ضرب در 10000 کنیم. یعنی جون یک آدم 10 میلیون دلار میارزه. با همین حساب کتاب سرانگشتی میفهمیم جون آدم ها بیشتر از این میارزه که بخوایم باش قمار کنیم. اگه 40000 نفر جونشون رو از دست بدن، مثل اینه که درآمد یک سال کل کشور رو از دست داده باشیم. تجربه های قبلی مثل آنفولانزای اسپانیایی 1918 نشون داده هر چقدر یک منطقه سخت گیرانه تر عمل کرده، بعدن تونسته رشد اقتصادی بهتری هم داشته باشه. حتی اگر دولت سخت گیری هم نکنه، باز هم اقتصاد رونق نمیگیره. مردم به خاطر ویروسه که مصرفشون رو کم یا عوض کردن. تا ریشه‌کن شدن این ویروس، وضع به همین صورت ادامه داره. خبر خوب ولی همینه. تا ریشه‌کن شدن این ویروس وضع ادامه داره. بعد اینکه ویروس بره، وضع به حالت قبلی برمیگرده. رکود ناشی از ویروس شکل حرف وی هستش. زود داریم میریم پایین. ولی خب زود هم میایم بالا. علت اینکه ما کمتر چیزی میخریم بی پول بودنمون نیست. یا علت کم شدن تولید، نابود شدن کارخونه بر اثر جنگ نیست. مؤثر ویروسه. خب وقتی که بره بعد یه مدت دیگه اثری هم ازش نمیمونه. آرزو کنیم که ویروس بره. این قسمت هدیه بچه های اسکوش پادکست بود به شما. اسکوش پادکست رو میتونید روی اکثر پادگیرها دنبال بکنید. SCOOR GE پادکست.